بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب و آل طیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، سئل الرضا علیه السلام عن خیار العباد فقال علیه السلام الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساؤوا استغفروا و اذا اعطوا شکروا اذا ابتلوا صبروا و اذا غضبوا عفوا. اجماعا صلوات رو قرا کرد. شب جمعه است و شب ختم این مجلس، شب توبه و شب انابه، شب کسب معرفت، شب قرب به پروردگار، شب سید ایام. حضرت فرمود لکل شیء سیدون، برای هر چیزی یک سید و یک آقا و یک سروری هست. فرمود من سید انبیا هستم، علی سید اوصیاست، فاطمه سیدت نساء العالمین است، الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین سید و سالال و آقای جوانهای بهشتن، سید و سالار جوانهای بهشتن. ماه رمضان سید و شهور است و روز جمعه، شب جمعه سید الایام، سید الایام، سرور ایام شب و روز جمعه است. ثواب عبادت، دعا، انفاق، ایثار، قرآن، ذکر، هر عمل مثبتی در شب جمعه و روز جمعه اجر و پاداشش دو برابر است. خدا برای این ایام یک احترامی قائل شده، یک قداستی قائل شده. گناه و معصیت، هر نوع گناه و خلافی فعل حرامی در شب و روز جمعه جرمش دو برابر است. اون طرف حرمت شکنی کرد، حرمت این ایام رو نگه نداشت. لذا در روایات احادیث بزرگان بیش از 40 آداب و اعمال برای شب و روز جمعه نوشتن و یادداشت کردن. یکی از اونها توبه است. هر شب خداوند یک ملکی دارد که این ملک، این فرشته هر شب یک بار داد میزند آیا گرفتاری هست بیاید در خانه من خدا که من گرفتاریشو برطرف کنم، آیا گرسنه‌ای هست بیاد به گرسنه‌ام سیرش کنم، آیا دردمندی، مریضی هست یاد بگوید خدایا من مریضم شفام بده، من شفاش بدم، آیا مغمومی محزونی هست که بیاد بگوید خدایا من زندگیم گرفتارم، غم قصه داره من اذیت میکنه، که من کاشف الکروبم داف الهم و غمم، غمشو برطرف کنم، این ملک هر شب یک، ولی در شب جمعه تا سحر سه بار این ملک داد میزنه، این فریاد میزنه، گرفتارا بیایید، دردمندا بیایید، قرضمندا بیایید، مشکل دارا بیایید. مخصوصا یک ساعت به اذان صبح و یک ساعت به غروب روز جمعه از ساعات بهشتی، از ساعاتی است که دیگه دعا رد بشو ندارد که ندارد. خیلی فضیلت. یک مراجعه که انسان کند به محفاتی مرحوم شیخ عباس راجب آداب جمعه آورده، ازا حیف است که انسان اگر همه این اعمال را نمیتواند اقلا مقدارش را انجام. ولی ببین بعضی از مردم از شب و روز جمعه چطور استفاده میکنند؟ درست برعکس، گناه و لهو و لعب و رفتن بیرون و نمیدونم ترانه و اختلاط زن و مرد و تفریح نامشروع، نشستن سر میزهای قضا و نمیدونم چه مسائلی که گاهی در شب و روز جمعه به عنوان ایام تعطیلی و فراغ بال از اهل غفلت که سر نمیزنند، از اهل غفلت. خدا کند که ما اولا خواهش بکنیم خدا به برکت امشب و فردا ما را از غافلین قرار نده. اگر نعوذ بالله نستجیر بالله در غفلت به سر میبریم، خداوند ما را از خواب غفلت بیدار بگرداند. غفلت بیچاره میکنه انسان. خداوند تبارک و تعالی در قرآن بعد از این که از کفار و مشرکین رو نمیدونم اونا مذمت میکنه، اینن در پایان میفرمه اولئک هم الغافلون، اینا از غفلت زندگان. خدا رحمت کنه مرحوم آغازیای عراقی رو. آغازیای عراقی از علما و مراجعی بود که بین خواص او رو خوب میشناختن، عامه مردم او رو نشناختن. حدود 100 و خورده سال قبل بود، شاگردای ایشون خیلی هاش از مراجع شدن، شهرت جهانی پیدا کرد. بین خواص عامه مردم، یعنی مرجعیتش عامه نشد که مردم او رو بشناسن. بعدن هم شوخی کرده بود دیر سر درس، گفته بود که من یه کفاش فقط مقلد منه، شنیدم این کفاشم امروز از من عدول کرده برگشته، دیگه از من تقلید نمی کنه، لذا من دیگه مقلد ندارم. شوقی کرد. یه وقت جمع زیادی از علما و طلاب میرن خدمت ایشون، میگن که حاج آقا نصیحت کن ما رو، موعظه کن. آقا یک نگاه میکنه به جمعیت و اینه خب اینا همه اهل علم و همه اهل فضل و خودشون اهل سخن و خطابه و قال الساده و قال الباقر و آیات و خلاصه مجلس اهل علم و فضلاست، حدیث بخونه اینا بلدن، آیه بخونه اینا بلدن و و و. یک نگاهی کرد و دید که آفت همین متدین ما، آفت علما طلاب، آفت متشرعین ما، آفت خلاصه هیئتی ما به تعبیر بند خوبان ما، آفتشون غفلتشونه. این غفلت همه نمیگیره، لذا در روز اول ماه رمضان اولین دعا رو جبرئیل امین برای پیغمبر آورده، دعاهای روزانه دعایی است که جبرئیل برای پیغمبر آورده. اونچه که در ذهنم است، ظاهرن در مسجد الحرام حضرت نشسته بودن، حالا پشت مقام ابراهیم یا اون حدودا، ظاهرن ابن عباس نقل میکنه راویش، در اصل دعای عجیبیه، دعای روزانه کرد، یه خط و خطه. اولین روز ماه رمضان در اونجا دارد اللهم نبهنی عن نومة الغافلین، خدای من از خواب غفلت بیدار کن. غفلت ما رو میگیره. در صورت غافل نباشیم. الناس نیامون. عزت فرمود مردم در خواب. خواب غفلت. ازا ما تو انتبه بود. وقتی که بمیرن بیدار میشن. اما اون سبو بشکست اون پیمانه ریخت. حاصل عمرم سه سخن بیش نبود، خام بودم پخته شدم سوخت. تمام حاصل عمرم صرف است، تراشیدم پرستیدم شکست. من قصد خوندن این روایتی که الان میخوام برای شما بخونم، قصد خوندن این روایت رو نداشتم. یه روایت دیگه میخوام بخونم، اما این روایت رو دیگه مثل این که قسمتتون بوده براتون بخونم. ولی باید صلوات بفرستید. اون روایت اینه که پیغمبر فرمود القلب الثلاث، القلب الثلاث، کل قلبهای مردم عالم، یعنی از مؤمن و کافر و عالم و جاهل و کسبه و دکتر و مهندس و بازاری و دانشجو و مدرس، تمامی قلبای مردم و عالم سالت بیشتر نداره. یعنی برگشت تمام حالات قلبا به این سه حالت، القلب و ثلاث، پیغمبر تقسیم کرده. پیغمبر درست تقسیم میکنه، یعنی اشراف داره تمام قلبا رو میبینه، بر اساس اشراقات و بر اساس شناخت داره صحبت میکنه. فرمود القلب و ثلاث، قلب مشغول به دنیا، قلب مشغول بالعقبا، و قلب مشغول بالمولا. یک دست از قلبا توی عالمه، توی دنیاست، از عقبا با خدا بیخبره، بیخبر اصلا، مثل این که این عالم خدایی ندارد، اصلا مبدأ مادی نیست، بیگانه یه بیگانه، دور این قلب، قلب مشغول به دنیا، مشغول به پستی ها، دنیا از دنوعت آمده، پستی ها، این قلب، و قلب مشغول به عقبا، یه قلب مشغول به خدا، به عقباست، به قیامته. این شب و روز به فکر این از خودش و از جهنم نجات بده و از به بهش برسونه، و بالاخره اینم دنبال نجات خودشه، ولی خیلی با خدا سرکاری نداره، فقط حالا میخواب خودش رو نجات بده. اینه یه قلب. قلب سوم قلب مشغول بالمولا، قلب سوم قلبی است که مشغول به خود خداست، با خود خود. خوب، اما قلب مشغول به دنیا، قلب اولی که مشغول به دنیاست، فلهو شدت و البلا، این قلب آرامش نداره، استراب داره، دلهوره داره، نگرانی داره، بگو مگو داره، این قلب درونش باغ وحشه، جنگل مولاست، هر چه بخوایی از اینا پیدا میشه. این قلبی مشغول به دنیاست. نمونش، این نمونه کل این، یعنی قلبها، شما اگر نگاه کنی، عکس برداری کنی، یک با چشم برزخی میبینی تو این قلب خیلی چیزا هست که فرصت نیست من حالا اون دیگه با لفاظی و توضیح بدم. فلهو شدت و ولبلا، این قلب نباید توقع داشته باشد که حالا من مثلا عبادتی، طاعتی، راز نیازی، آهی، گریه، اشکی، مناجاتی، معنویتی، اونس با خدای، این دیگه ابدا، این جا، این قلب که مشغول به دنیاست مثل جالس سفینه است تو کشتی نشست. قلب دوم قلبون مشغولون بالعقبا، مشغول نجات از جهنم و نمیدونم دوری از گناه و دنبال بهشته، دنبال این که حوری قصوری نازی نعمتی از این دنیا راحت بشه بره اونجا لذتی ببره. خب دستش در نکنه، این فتنه ای نداره، گناهی نداره، فسادی نداره، آدم خوب. فلاو درجات الاولا، یک مقاماتی داره بد نیست، اما خیلی با چنگی به دل نمیزن. قلب سوم و قلب مشغولون بالمولا، اون قلبی که مشغول به مولاست، دنیا داره، عقبا داره، مولا داره، درجات اولا داره، یه همه چی داره، همه چی داره. این قلب خزینه خداست، این قلب حرم خداست، این قلب جایگاه پروردگاره. این خیلی چیزا داره، خیلی ارزش داره. یک صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ما باید تلاش کنیم که این قلب سوم را کشف کنیم، یعنی این قلب رو به خدا بدیم. امام حسین یه قلب داشته داده به خدا، خدا این همه دلها رو بوده، کدام یکی از شما امام حسین تو قلبتون نیست؟ به خدا اگر امام حسین تو قلبت نبود، آره آشیانه نمی کرد، اصلا اینجا نبودی. این جمعیت عالم دنیا یه قلب داشت داد به خدا، خدا همه چی بهش داد، همه چی بهش داد. پس سعی کنیم این قلب را حرم خدا قرار بدیم. خودش هم فرمود لا یسعنی ارضی ولا سمائی، من نه در زمین می گنجم نه در آسمان بگنجم، انا ان قلبه قلبی عبد المؤمن، من در نزد مؤمنم که قلب المؤمن عرش الرحمن، من در نزد قلبان شکسته هستم. اون وقت چو با منی، چو با منی بی همه ای با همه ای، چو بی منی با همه ای بی همه ای. همون جمله که امام حسین در دعای عرفه می فرماید که مازا فقد من وجدک و ما وجد من فقدک، آی خدا اون کسی که تو را گرفت چی که دستش رفت، چی گم کرد؟ اون کسی هم تو را نگرفت، تو را گم کرد، تو گم نمیشی، ما خدا رو گم میکنیم. ولی خدا که گم نمیشه. امیرالمومنین که لسان الناس فرمودن که سلونی قبل ان چی؟ تفقدونی، از من قبل از اینی که شما من رو گم کنید، نه این که من علی گم میشم، من همیشه هستم، من مظهر اسماء خدا هستم، من ید اللهم، من عین اللهم. ید الله گم نمیشه، عین الله گم نمیشه. اگر دست علی دست خدا نیست، چرا دست دیگر مشکل گشا نیست؟ شما منو گم میکنید، من گم نمیشم. ما خدا رو گم میکنیم، ما امام حسین رو گم میکنیم، ما حضرت عباس رو گم میکنیم، ما امیرالمومنین رو گم میکنیم، باید بگردیم دنبالش. اونا که همیشه هستن، همه جا هستن، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد حالش این. در هر صورت تلاش کنیم تا این دل، این قلب رو حرم خدا قرار بدیم، او رو بگیریم. اگر او رو گرفتیم همه کارات درست میشه. اگر خدا میخواد در این قلب، در جان ما خداوند بیاد اینجا ساکن بشه، که القلب و حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. دو تا روایت رسید، یکی دارد فلا تدخل داره، فلا تدخل حرم الله غیر الله، یکی ولا تسکن داره. بزرگان میگن این ولا تدخلش مال ما نیست، مال ما نیست، این مال خواصه که اصلا قلبشون هرگز غیر خدا نباشه. ما فقط باید ولا تسکن باشیم، خدا رو ساکن نکنیم، خدا رو ساکن نکنیم. اگر ببخشید غیر خدا رو ساکن نکنیم، غیر خدا رو ساکن نکنیم، خدا رو ساکن. حالا اگر گاهی غیر خدا آمد بیرونش کنیم، اما غیر خدا رو اصلا را ندیم. اگر تقریبا نمیتونم بگم تکلیف به ما لایتناهی است، نه، چون اگر نمیشد به ما نمیگفتن، ولی کار سختیه. همین که ما فقط ساکن نکنیم خوبه، غیر خدا رو، غیر خدا. یکی از عواملی باز میشود که ما از خدا دور بشیم، خدا از ما دور بشه، قلب ما یه حرم خدا نباشد، گناه. باید اول از گناهان تو بکنیم، از گناهان تو بکنیم. شما همه شنیدید، همه شنیدید این روایت که پیغمبر فرمود من روزی 70 بار یا 100 بار توبه میکنم. فی کل یومن استغفر الله من فی کل یومن 100 مره، 70 مره، هم 70 هم 100. در بعضی از روایت ها فی کل ساعتن، من در هر ساعتی 70 بار 100 بار توبه میکنم. در بعضی روایت داره فی کل لحظتن، در هر لحظه ای دیگه خیلیش. اول کاری کنیم باید ما قلب را از گناه، از غیر خدا، در حقیقت از غیر خدا تخلیه کنیم. ما یه تخلیه داریم، یک تجلیه داریم، یک تحلیه داریم. تخلیه هرچه غیر خدا، هرچه افکار شیطانی و ابلیس است از قلب بیرون کنیم، تلاش کنیم، من جده و جد. بعد که تخلیه کردیم تجلیه کنیم، جلا بدیم اون رو. دارد ذکر خدا جلا لل قلوب، ذکر خدا، یاد خدا جلا میده دلها رو. نگاه کنه تو باب ذکر، کتبی که پیرامون ذکر نوشته شده، تو این واژه ذکر نگاه کنید چقدر جلا میده، چه میشه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب و امثال. بعد از تجلیه تحلیه است. حلیه، حلیه و حلیه یکم با هم دیگه فرق داره. حلیت المتقین، حلیت المتقین. اگر ظاهر رو آراسته کنیم میشه حلیت المتقین. اون چه که در باطن به تواضع، به کرنش، به اخلاص، به تویی، اون صفات درونی میشه، میشه حلیه، اون میشه حلیه، یا برعکسش. یعنی یه فرق بین حلیه با حلیه این چنین هست. حالا اونش باز دقت کنیم. ما باید بعد از این که این قلب را از همه افکار ابلیسی و شیطانی پاک کردیم، اون وقت بریم سراغ کسب صفات حسن، فضائل، رذائل دور کنیم، فضائل جاش بشانیم. اون رذائل که رفت، فضائل که آمد، میشه حلیه. دیو چو بیرون رود فرشته درآید. خب یکی از راهش اینه که ما اول بشناسیم که گناه یعنی چی. ما یک گناه داریم، یک ذنب بداریم، یک اثم داریم، یه معصیت داریم، یه سیئه داریم، یه خطا داریم. اینا با هم دیگه فرق. ذنب به معنای اون نوع گناهانی است که عقبه بدی داره، پیامدهای بدی داره، آینده شومی در انتظار عامل این گناه است، بهش میگن ذنب. بدترین در حقیقت گناهان یعنی اون اسم ذنب، بلا ذنوب. لذا مأمون لعنت الله علیه نامی می نویسه برای امام رضا، از حضرت میخواد که دو تا سوال میکنه. یکی میگه اخبرنا عن الایمان، به ما خبر بده از ایمان، ایمان یعنی چه؟ و به من بگو گناهان کبیره عن کبائر، گناهان کبیره چند. حضرت در جواب مینویسه کتب علیه السلام، اول بهش میگه تو یه جواب نقضی میده حضرت بهشون و بعد هم جواب حلی میگه اما گفتی از ایمان سوال کردی، ایمان رد الامانه، تو اگر واقعا از ایمان سوال میکنی این خلافت امامت مال تو نیست، این رد کن به ما، بهلش رد کن. اول این جوابش میده، بعد میفرماید خیلو اما حالا بهت میگم ایمان معرفتون بالقلب، اقرارون باللسان، عملون بالارکان والجواره. ایمان معرفت قلبی انسان است از خدا، اقرار به زبان کردن و گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان علی ولی الله. هر روز باید این شهادتین رو بگیم، این هر روز و هر روز مستحب دا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، یمیت و یحیی، و حی لا یموت بید الخیر انک علی کل شیء قدیر. با یعنی چند عبارت رسیده که هر روز ما باید شهادتین رو بگیم، تکرار کنیم. یکی از علل فلسفه اینه که از آنم بگیم همینه، هر روز باید بگیم اشهد و الله اله الا الله و اشهد و ان محمد رسول الله و اشهد و ان علی ولی الله رو این تکرار کنیم. این هر روز باید این قلب رو هی سیغل بدی، هی سیغل بدی به این اذکار، به اذان، به اقامه، به دعا، به راز و نیاز سیغلش بدی، خیلی خیلی مرتب خود نماز، خود دعا، خود قرآن صیقل میده، جلا میده، قلب رو مطمئن میکنه به یاد خدا، بندگی خدا، طاعت پروردگار. فرمود پس معرفت بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالارکان. بعد این اما فرمودن که سوال کردی از گناهان کبیره، اون وقت گناهان کبیره اولا ما یه توضیح باز بدم، یک گناه صغیره داریم یک کبیره. یه بحثی هست بین علمای کلام که آیا صغیره کبیره واقعا یه حقیقتی است یا همه گناهان کبیره وقتی به تناسب میسنجیم صغیره و کبیره درست میشه، ولی گناه گناست، گناه گناست، ذنوب یعنی ذنب ذنب، فرقی نداره. رضا فرمود وقتی گناه کردید بلا تنظور الی ثغر ذنوب، به کوچکی گناه نگاه نکن، بدترین گناه اون گناهی است که عاملش به چشم حقارت و کوچکی به اون گناه نگاه کنه، او بدترین گناهست. بلکه فنظر من اسیتا، من اسیتا، ببین فرمان چه کسی رو زیر پا گذاشتی. فرمود وای بال اون کسی بگه ای کاش گناه ما همین می بود، این که چیزی نیست بابا، ای کاش همین گناه ما. از رفت این گناه بدی، گاهی طرف یه گناه بزرگ انجام داده هر وقت یادش میاد بدنش میلرزه، والله این گناه بخشیده میشه، این بخشیده میشه هر وقت یادش آه. ولی ما در روایت داریم وقتی خدا بنده رو دوستش داره یک گناهی کرده 25 سال قبل، 30 سال قبل، 40 سال قبل، مرتب این گناه های دوستش بهش رژه میره. گاهی هم این گناه رو مثل یه صخره بزرگی که به یک مو آویزان کردن، این زیر صخره نشسته، سنگ نشسته، هر آن احتمال میده که این مو پاره بشه، این گناه، این سنگ بیاد رو سرش داغونش کنه، نابودش کنه. ولی خدا، اولیای خدا حالشون اینه، گناهشون رو همیشه اینطوری میبینن. ولی آدم های شقی نسیان و ذنوب الماضیه و هو عند الله موجوده و ذکر حسنات الماضیه و لا یدری قبلت او رده، به گناهان گذشته آدم های شقی نگاه نمی کنه، یادش رفته ابدا. این کار خوب شهی میگه با اینکه معلوم است قبول شده یا نه، در امور دنیوی نگاه میکنه همیشه به پایین تر از خودش، به بالاتر از خودش قصه میخوره، در امور مادی نگاه میکنه به اعیان اشراف و پولدارا هی آه میکشه، تمنای ثروت اونا رو میکنه، در امور دینی نگاه میکنه به پایین تر از خودش، میگه ما که خیلی خوبی. در صورتی باید در امور دینی نگاه کنه به قوی تر از خودش، به قوی تر از خودش. در امور دنیوی نگاه کنه پایین تر از خودش تا شاکر باشه، حواس جمع بشه. در هر صورت پس گفتم ما اصلا گناه کبیره صغیره نداریم، همه گناهان کبیره، منتاش به تناسب که سنجیده میشه میشه صغیره و کبیره. بعضیا فرمودند از ارباب اهل کلام گفتن هر گناهی که خدا وعده نار و آتش بهش داده اون گناه میشه کبیره، هر گناهی که وعده نار و جهیم و سقر و آتش و عذاب علیم و عذاب اکبر و عذاب معین نداده اونا صغیره، اونا صغیره. باید ببینیم دیوال تو قرآن روایات احادیث قدسی خدا چه گناهانی رو وعده ویل و وعده جهیم و نار داده، وعده آتش و سقر داده، از اونا دوری کنیم. اون وقت اصرار بر صغیره نداشته باشیم، چون صغیره اگر اصرار شد تکرار شد میشه کبیره، میشه کبیره. حالا ببینید بعد حضرت جواب میده، بعد به مأمون لعنت الله علی میگه که خب حالا گناه کبیره سوال کردی برات میشمارم. حضرت شروع میکنه فقط میشماره، اینا رو مینویسه، یه لیستی حضرت در جوابش مینویسه بعد براش میفرسته. این گناه کبیره از اینجا شروع میشه و میفرماین که ولی هی قتل النفس التي حرم الله تبارک و تعالی، اولین گناه کبیره آدم کشی است، آدم کشی است، قتل، خون مظلومی رو ریختن، خون مؤمنی رو مخصوصا ریختن که دیگه اگر کسی مؤمنی رو بکشد که انما قتل الناس جمیعا. دوم از گناهان حضرت میفرماید زنا، زنا از گناهان کبیره است که خدا وعده آتش داده، تهدیدم کرده و نور ایمان کنده میشه، عمر انسان کم میکنه، اون مضراتی که برای زنا بیان شده در روایت. و سرقت، دزدی. حالا دزدیای اصل جدید غیر دزدیای قدیمه، میاد از مردم قرض میکنه، بدنم نمیده، فرار میکنه، در تحت عناوینی زدن شرکت ها و فلان و کسب اعتبارهای کاذب، بعد که پولا رو گرفت فرار میکنه میره. یه سرقت جدید، یعنی با مدرن امروزی چکار داره سر گردن و تو بیابونا و با اسلحه و بعدن هم بگیرد شو تو بازار قشنگ خیلی خوب پولا رو میگیره با اعتبار قصد و بعدن هم فرار میکنه میره، چکار داره خوش درد سر بنداز میره تو بیابونا. یه دزدی اصل جدید قرن بیستم، هر دزدی. و شرب الخمر، خوردن شراب از گناهان کبیره است. و حقوق الوالدین، کسی کاری کنه که عاق والدین میشه، که شنیدید عاق والدین در چهار جای قرآن ملعون معرفی شده، بعد فرمود بوی بهش از 500 سال را استشمام میشود ولی عاق والدین بوی بهش را نخواهد شنید، نخواهد شنید. و فرار من از ضعف، فرار از میدان جنگ و جبهه، صحنه را برای دشمن خالی کردن، فرار من از ضعف از گناهان کبیره. و اکل مال الیتیم، خوردن مال یتیم، که قرآن میگه اگر کسی مال یتیم رو بخورد مثل این که آتش داره میخوره، آتش. ظلمن، اکل مال یتیم ظلمن، اما لگه این ظلمن اگر کسی حالا مثلا یتیم قیمی داره بالاخره پدر بزرگی داره، حالا باباش مرده، حالا این مخابره تو خانش بشینه، حالا مانه عرض تسلیت، حالا یه چایی هم بخوره، اگر با اجازه حاکم شهر یا اونایی که ولایت بر صغار و کبار یتیم و امثال اینا دارن، اگر با به نوع مشروع باشه یعنی اشکال نداره، حالا رو فرشش بریم یه تصرفات و جزئی جنازه برداریم، یه فاتحه بخونیم، حالا یه چایی بخوریم، این تسلای خاطر یتیمه، این مقدارش با این شرایط لا بأسه، اشکالی نداره. و خوردن و اکل المیته، خوردن هر چیزی که ذبح شرعی نشده، بسم الله گفته نشده، قطع و داج اربعه نشده، طبق آداب شرعی ذبح نشده، هر نوع چیزی که صدق میته کند و دم خوردن خون یا لحم الخنزیر، خوردن گوشت خوک، حالا اینا رو کی داره میگه؟ امام رضا داره برای مأمون لعنت الله علیه میگه، دزگنان کبیر سار کرده اینه. و ما احل لغیر الله، هر چیزی که برای غیر خدا قربانی شود، کشته شود، من غیر ضرورتن، و اکل الربا، خوردن ربا که فرمودن زمان بیاد، گفتم چند شب جلوتر فرمود زمان بیاد که همه مردم ربا بخورن، اگر ربا نخورن گرد و غبار ربا رو لباساشون بشینه. آقا معاملات ربوی میکنه، اونن بله جنسا رو میفروشه، اونن تا میگه آقا مثلا پولش چکش برای یک ماه دیگه مینویسم، برای دو ماه دیگه، شش ماه دیگه، اونن فور حساب میکنه، ما میشه حساب، پس آنقدر سودش میشه، این حرام. چرا این میتونه آقا برگرده بگیریم ما دو تا نرخ داریم، نقد و نسیه، نقد بخوایی این 1,000,000 تومان، اگه 6 ماه دیگه دومت که میخوا بدیم من 1,000,000 تومان جنس من نمیدم، 1,100 میدم، اشکالی نداره، اونجا نقد نیست. حالا معامله تمام شده، ای تا فهمید چکو برای مثلا 21 ماه دیگه دومت که نش فوراً بکشه، این روایه، ای باید حتما معامله رو فسخ کنه، دو مرتبه را داره بگم معامله، پس این نفسخش میکنم، من نه ایجنسی میدم، دو مرتبه مسئله به او شرا پیش بیاد اشکالی نداره، ولا ربای. من خیلی هم در روایات از ربا مذمت شده، یکی از یعنی گناهان بزرگی است که حتی حضرت فرمود شبی که رفتم به معراج یک نقطه از جهنم رو دیدم که این نقطه از جهنم این آتش ها همدیگه رو میبلعن، سوال کردم از جبریل که این نقطه از جهنم مال کیاس، این خیلی آتشش مثل این که داختر رو سوزانده نتر خطرناک بر، فرمود برا سه تیف، برا سه گروه، برا سه گروه، تم اونا کیاین؟ فرمود اول رباخورای امت تو، رباخورای امت تو، دوم اونایی که آقا والدینن پدر مادر اذیت کنن، سوم برای اونایی که خمر و شراب بخورن، این مال اوناست، مال اوناست. شاید یعنی ده ها روایت در مذمت ربا رسیده. خیلی. و اکل الربا بعد البینه، یعنی بعد از اینه که البته ثابت بشه ربایه، چون گاهی شده فوراً طرف میاد میگه آها این بانک ها همه ربا میخورن، بابا بعضی بانک ها عقود اسلامی شده، فقها نشستن، شورای نگهبان نشسته، این چون با اصل نظام مشکل داره فورا میگه همه رباست، این هم گناست، این هم تهمته، این هم تهمته. آقا باید بررسی کن، برو ببین یه سیر شخوش بله دیر کرده ها بله اشکاله، اونا ربایه نباید بگیرن، باید حتما وجه شرعیش رو درست کنم. ما قائل به اجتهادیم، ما فقه پویا داریم، ما مجتهد داریم، ما فقیه داریم، بعد از این که یه حکمی از نظر یعنی فقها یعنی تصویب شد دیگه ما حق نداریم ای بگیم این حلال یا حرامه، این فقیه چی گفته، مرجع تقلید چی گفته، تابع همان باشه. و صوت و المیسر، هر نوع چیزی که حرام باشه، خاک بخوره این حرامه، نمیدونم بنگ بکشه، تریاک کذایی، نمیدونم مواد مخدره، اینا همه حرامه. ولقمار، دمار زدم و البخص فی المکیال و المیزان، کم فروشی از گناهان کبیر است. قصف المحسنات، نسبت زنا دادن به افراد، هیچ دلیلی نداره. فورا بگه نه فلانی با فلانی رابطه نامشروع داره، آره رابطه، فورا نسبت زنا دادن یه گناهان کبیره است. بعد از رد، بعد از قصف المحسنات، دو مرتبه زنا و اون عمل زشت قوم لوط رو بیان میکنه. ولی یأس من روح الله، یأس و ناامیدی از درگاه خدا از گناهان کبیره است. ولامن من مکر الله، طرف خودشو از عذاب و مکر خدا ایمن بدانه. هی گناه کنه بگه خدا کریمه، خدا رحیمه، آنقدر سختگیری نکنید. یأس و ناامیدی از گناهان کبیره، حمد از مکر خدا کبیره، و قنوت من رحمت الله، از رحمت خدا باز ناامید بشه، اینم گناهان کبیر است. و معونت ظالمین، کمک کردن به ستمگران، کمک به ظالمین، این گناس از گناهان کبیر است. و رکون علیهم، انسان بره به ظالمین و به مشتکین پناهنده بشه، پناهنده بشه، از دارالاسلام به دارالکفر فرار کنه، بیاد از دارالاسلام، از ایران مملکت اسلامی بره پناهنده بشه اسرائیل، به آمریکا، به انگلیس. اینایی که از دارالاسلام، دارالایمان فرار میکنن، فرار میکنن، اینا این نوع هجرت حرامه، این فرار از دارالایمان، دارالکفره، این از گناهان کبیره است. ولی همون الغمیس، قسم دروغ خوردن، قسم دروغ خورد، حبس حقوق دیگران من غیر اسنن، کذب و کبر و اسراف، دروغ و تکبر و اسراف، تبذیر ریخته باش، خیانت، خیانت، استخفاف بالحج، مستطیع شده حج نره، محارب با اولیاء خدا، به جنگ اولیای خدا رفتن، با ولی خدا در افتادن، از گناهان کبیره است. ولی اشتغال بالملاحی، بره سراغ لهو و لعب و تار و تنبور و بزن و برقص و اینا، از گناهان کبیر است. فرمان و الاشتغال بالملاهی التی و الاصرار على ذنوب، به هر نوع گناهی رو هی اصرار کنه. اینا رو حضرت برای مأمون میشمره که اگر میخواه از گناهان کبیره اجتناب کنه، اینا اجتناب کن تا به همه چی، به همه جا برسی. عرضم تمام شب ختم این جلسه و رشته توسل رو در مشهد رسم است، میبرن در خانه آقا علی ابن موسر رضا. اغنیا مکر بند و فقرا سوی تو آین، جان به قربان تو مولا که حج فقرای. روزی که میخواست از مدینه حرکت کند، صدا زد زن و فرزندم بهید بر من غریب گریه کنی. گفتن آقا گریه کردن دنبال مسافر میمنت نداره. فرمود بله، مسافری که امید برگشتن رو داشته باشه، من که میدونم میرم بر نمیگردم، پس بیاین گریه کنید. حتی دارد حضرت فرمود میخوام صدای شما رو بشنوم. چه مصلحت بود اینجا امام رضا میگه میخوام صدای گریه شما رو بشنوم، اما امام حضرت فرمود خواهرم زینب، تا من زنده ام صدا به گریه بلند نکنید. لذا حضرت آمد از منزل مأمون تا منزل خودش، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نوشته اقلن 40 بار ای نشست و حرکت کرد، ای نشست و حرکت کرد. اونجا نمامد فرمود عواصد فرشای خانه را جمع کن، در به روی بیگانه ببند که جوادم زره دور آید و مهمان من است. میگن فرمود فرشا را جمع کن، میگن شاید منظور حضرت این بودی، میخوام به سجاد غریبم حسین غریبانه جان بدم، من روزه رو واگذار میکنم به عزیزان مدا. فقط یه جمله میگم، مردم اینجا امام رضا چشماشو باز کرد، سرش میان دامن جوادش بود، اما کربلا برعکس، اونجا سر علی اکبر میان دامن پدر بود. صدا بزنه جب و مرگم علی، بابا ای علی اکبر بیا بابا از این صحرا رویم، بابا جون جان بابا این بیابون جای خواب نیست، ای من از صیاد تیرانداز نیست حسین.